بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثایی رو که بنا شد اینجا مطرح بکنیم، گفتیم ارزش ها در نهج البلاغه. ارزش اولی که مطرح شد اسلام بود، که ما فکر میکردیم مثلا یکی دو جلسه طول میکشد، ولی متاسفانه خوشبختانه هفت ده جلسه ظاهرن شد. حالا ولی همه اون خطبه هایی که راجع به اسلام حضرت بودن ما بحث نکردیم، عمدتا خطبه 106 و خطبه 108 و حکمت 125 رو بحث کردیم. یکی از ارزش های دیگری که در نهج البلاغه مطرحه بحث ارزش ایمانه. من باز یه فهرست اجمالی اول خطران ارز کنم. من در یک نگرش ندقیق، خیلی غیر دقیق، سرسری همطور تورق کردم، خیلی دقت نکردم، ولی خیلی بیشتر از این میشد موارد رو پیدا کرد. تو کلمات قصار حضرتشون حداقل سه تو حکمت رو به بحث ایمان پرداختن. کلمات قصار یا حکم، حکمت ها، حکمت شماره 31، حکمت شماره 332 و حکمت شماره 458. در خطبه ها هم ظاهرن سه تا خطبه رو میشه که من تو شمارش این خطبه ها به نظرم یاد بین نهج البلاغه که من ازش آدرس میدم و این نهج البلاغه که ترجمه حضرت های مکارمه یه تفاوتی هست. ظاهرن خطبه 155 شاید از این 156 باشد و خطبه 189 به مسئله نقش ایمان پرداخته شد. ابتداعا همین خطبه حکمت 31 رو خانم ها و آقایون میتونن نگاه بکنن و این حکمت شماره 31 خیلی مطالب وسیعی هم داره راجع به ایمان. حالا ببینیم چقدرش میتونیم امشب بحث کنیم، چقدرش انشاءالله میگذاریم برای دوشنبه. الان خدمت عزم صفحه دریدم، حکمت شماره 31، 738 و که ترجمهش درس 739 است. قبل از این که من این حکمت رو شروع کنم، باز من یک عرض رو خدمت عزیزان برادران و خواهران عرض کنم. ما یه وقت ازمون به عنوان یه انسان منطقی، یک در واقع فن خاصی، یک کسی یک سوال میکنه، فرض کنید من به عنوان یک مثلا عالم شیمی یا یک اصلا دانشجوی رشته شیمی مثلا میرم از یک اصلا شیمیستی میپرسم مثلا سیلیس چیست، کلسیوم چیست، کلور چیست، او برای من توضیح میده. انتظار اون توضیحی که برای یک دانشجوی شیمی یک استاد شیمی میده با انتظاری که یه آدم توده مردم میپرسه مثلا ای که میگن آب مثلا از اکسیژن و هیدروژن چیه، طبیعتاً یه شیمی استن بخواد برای یک توده مردم که عناصر رو نمیشناسد توضیح بده خیلی فرمه. به نظر میرسد که حضرت علی علیه السلام در توضیحاتی در خطبه ها دارن، در حکمت ها دارن، البته هست مواردی که سائل ایشون، مستمع ایشون، اهل فن حضرت دقیق به اصطلاح ما چهار چوبه منطقی بحث رو بیان میکنن، اما معمولا در این بحث ها بنابر آن است که اون تو بحثای راجع به اسلام عرض کردم، کسی توهم میکنه که اسلام عبارت است فقط همین مثلا یک شهادتن گفتن. حضرت میگه نه، این کف انتظارات از اسلامه، سقف انتظارات اینا نیست. الان شما تو یک بحثای عمیقی فرض کنید تو کتابای اخلاقی، تو کتابای اعتقادی، تو اصلا مفردات قرآنی، مفردات نهج البلاغه به این کتابا مراجعه کنید، بین این مسئله که من الان عرض میکنم تفاوت هست، مرزبندی هست، اما حضرتشون بناشون بر این نیست که این مرزبندی ها رو روشن کنن. من مثال بزنم خدمتتون، ما تو حتی زبان عربی داریم کلماتی رو، حالا بعد نیست یه مقدار حالت کلاسیش بدیم، یعنی کلمات که از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع، وقتی که با هم جمع میشن یه معنا رو میدن، وقتی که از هم جدا میشن دو تا معنا میدن. تعجب است. مثلا اگه من گفتم از اجتماع افترقا، مثلا من نذر کرده ام به فقیری و مسکینی کمک کنم، خب نذر تعهده. تو تعهد و قرار دار یک کلمه قبلا عرض کردیم، گفتیم الفاظ مؤسسن، خودشون هر کلمه نقشی داره. بنابراین من گفتم من نذر کردم به فقیری و مسکینی کمک کنم. اگر فرض کنید مثلا 100 هزار تومان 200 هزار تومان به یک نفر دادم که اون فقیر بود، من به نظرم وفا نکردم. چرا؟ چون متعلق نظرم دو تا بود، یکی فقیر بود یکی مسکین. وقت فقیر یعنی اون کسی که از نظر اقتصادی فقراتش مشکل داره. اصلا کلمه فقره یعنی مهره، همون ستون فقرات رو میگن، یعنی ستون مهره ها دیگه. وقت فقیر یعنی کسی که قدرت ایستایی نداره. اما مسکین وضعش از او بدتره، یعنی مسکین اونی که اصلا از درد فقر به زمین چسبه است. حالا داخل هم خستگی برم این مرحوم آقای خلخالی، آتلا خلخالی طلبه ها رو مسخره میگرد، شو شوخی نام گفت همه ای طلبه ها فقیرن، ای اصفهانی ها مسکینن. با همه معنا که در هم ازمن، فقیر یعنی اونی که در واقع نمیتونه رو پاش بیسته، قدرت در واقع ایستادی و پایداری نداره. اما مسکین یعنی این که از درد فقر به زمین چسبیده، یه حتی ای که بلند شده هم نداره. خب ای از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع، الان کلمه اسلام و ایمان همینطوره، از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع. اگر ما گفتیم مثلا شرط قاضی آن است که هم مسلمان باشد و هم مؤمن باشد، خوب گوش بدید، هم مسلمان باشد و هم مؤمن باشد، یعنی هم اعتقاد به الوهیت خدا و ربوبیت خدا وحدانیت خدا داشته باشد، هم به پیامبر، این میشه بخش اسلامش. بخش ایمانش هم یعنی ایمان به در واقع اهل بیت داشته باشد. ایمان اینجا اصطلاحی میشه، یعنی ایمان به. اما من گفتم ای اهل اسلام، تو مثلا نیم ساعت برگذرم ای اهل ایمان، معنا نداره که ایمان یعنی ای شیعیان، اون ایمان هم یعنی همه ای اهل اسلام. پس وقتی که جدا شد یه معنا داره، ولی وقتی با هم شد دو. یا مثلا تو ادبیات عرب، ای دوستان ادبیات عرب کار کردش، مثلا تو نحو عربی مثلا میگن که جار و مجرور و ظرف، مثلا مفعول و فیه ظرف، اینا مثلا منصوبن از نظر اعرابی که فتحه دارن. یا مثلا جار مجرور و ظرف مثلا اگه مضاف الیه واقع شدن همیشه مکسوره. جار مجرور و ظرف یه معنا میده وقتی با هم گفته بشه، ولی اگه از هم دو وقتی با هم گفته بشه دو تا معنا میده، ولی وقتی جدا گفته بشه یه معنا میده. هر دوش یعنی اونی که فعل درش انجام شد. خب پس بنابراین الان باز تعجب نکنید که بعض از بحثایی که ما الان میکنیم با اون بحثای اسلامی که قبلا گفتیم تداخل داره، یعنی اینا هم. سؤال عن الایمان علیه السلام، از حضرت علی علیه السلام از ایمان سوال شد. باز دقت بفرمایید، تقطیع کردن و سؤال عن الایمان، معلوم شد که این سوالا خیلی گسترده بوده. سید رضی انتخاب کرده میگه و سؤال، ای واو عطف به چیه؟ عطف به یک سوالایی بوده که قبل نشد. و سؤال عن الایمان، فقال عن ایمانو على اربع دعائم. سوال شد حضرت علی علیه السلام از ایمان، حضرتشون فرمودند ایمان بر چهار پایه هست. دعامه همون مثل عمود مونه، پایه به اصطلاح امروز، یا زیربنا، کرسی، شناژ، هر چی شما میخواید، اون یعنی مبنایی که اون هست، اون چی بر اون مبنا قرار دارد. علی صبر و یقین و العدل و الجهاد، بر صبر و یقین و اصلا عدل و جهاد در راه خود. خب حالا فعلا کد داد، حالا یک یکی راجع به اینا صحبت می‌فرماد که الایمان علی اربع دعائم، چهار پای و ستون ایمان برش قرار داد، یکی صبر است، یکی یقین است، یکی عدالت است، یکی جهاده، ول صبر منها، صبر از این پایه های ایمان، علی اربع شعبن، بر چهار شعبه قرار دارد، علی شوق و شفق و زهد و ترقب. خود صبر، انصاری رو صبور میگن، انصار رو مقاوم میگن، انسان رو میگن از ملکه صبر برخوردار است که اون صبرش مبتنی بر این شعبه ها باشد، شوق و شفق و زهد و ترقب. فمنشتاق الالجنه، پس کسی که مشتاق باشد، اشتیاق داشته باشد به بهشت، سلا عن شهوات، از شهوات می گریزد، از شهوات دوری می جوید. و من اشفق من النار، کسی که از آتش جهنم می هراسد، اجتنب المحرمات، از کارای حرام اجتناب کند. و من زهد فی دنیا استهان بالمصیبات، کسی که زهد می‌ورزد در دنیا استهان، خیلی سوس می‌شمرد، خیلی راحت از مصیبات می‌گذرد. و من ارتقى الموت سارع الی الخیرات، کسی که انتظار مرگ رو میکشد، کسی که مرگ رو در جلوی خودش میبیند، مرگ رو وجدان به اصطلاح میکند، چنین کسی سارع الی الخیرات، به خیرات، به کارهای خوب مسارعت، مسارعت یعنی سرعت گیری، وقت مسارعت باب مفالکه هست، یعنی به مسابقه سرعت اقدام میکنه. اونی که در واقع چشم و همچشمی تو دنیا باید انسانهای رو وارسته نسبت به هم داشته باشن، سبقتگیری در کارهای خیره، سابقو الی مغفرت تو آیه قرآن. خب حالا یه مقدار روی تأمل بخونیم، همین مقدار. فرمودن از صبر منها علی اربع شعبن، علی شوق. شوق چیه؟ خواهش می‌کنم یه لحظاتی دقت بیشتری بفرمایید. شوق یه تعریف فلسفی داره، تعریفایی که فیلسوفا از الفاظ کردن، دقت کردن راجبش، گفتن که مثلا حاج مولا هادی سبزواری تو مجموعه‌ای که به نام اصلا منظومه فی الحکمه داره، خاصه مفاهیم فلسفی رو بیان کنه، به شعر داره، میگه عقیب و دائم در کنل ملایمو، شوقن مؤکدن ارادتن سما. عقیب و دائم یعنی بلا فاصله پشت یک انگیزه، دا یعنی انگیزه، دایی یعنی انگیزه به این. بعد از این که ما نسبت به یک کار انگیزه پیدا کردیم، عقیب و دائم، خود انگیزه چیه؟ چرا مثلا من الان انگیزه پیدا کردم تو این جلسه اومدم؟ عزیزان بزرگ، برادران و خواهران، چرا الان اینجا نشستن؟ انگیزه نشستن اینجا دارن؟ به اصطلاح موارد مختلف انتخاب در پیششون بود، تشبرن خونهشون، تشبرن بازار، تشبرن مثلا یه پارکی، کارهای مختلفی میشه، ولی تو این کارها چرا در واقع این رو انتخاب کردن؟ فلاسفه دقت کردن، گفتن اون کار رو ملایم طبع و ملایم روح خودشون دارن. پشت سر یک در واقع درکی که ما از مسائل پیدا میکنیم، عقیب و دائم یا انگیزه که پیدا میکنیم که اون انگیزه آن است که درک ما نسبت به یک چیزی است که اون چیز نسبت به ما خوب انجام دادنش ملایم طبع ماست، شوقاً مؤکداً، اون در واقع حالت بینابینی که بین فعل و در واقع انگیزه است، این اصطلاحاً بهش میگن شوق. منتهاش به نظر میرسد که حاجی سبزواری، او فیلسوف بزرگ دوران قاجار، ایشون شوق رو با اراده رو یکی گرفته، ولی زمین که شوقن مؤکدن ارادتن سما، شوق مؤکد را اراده نامیدن، اراده همون شد. در صورت که اراده دیگه او حلقه آخری است که بین فعل و در واقع فاعل واسطه است. اراده که شد کار انجام میشه. اما شوق هنوز یک در واقع حالت در واقع واسطه داره. ما اینجا نوشتیم شوق واسطه بین ادراک علمی به حسن و فعل خارجی است. شوق و اشتیاق نتیجه انگیزه و یا به سخن دقیق علمی سقف عالی انگیزه و دایی است و از قوس صعود فعل و تحقق یک ارزشی. وقتی فرود آمدیم علت خیرات، علت کار بزرگ و اتمام یک مهم اشتیاق است. ببینید ما برای هر کاری و برای هر رسیدنی به یک کاری دو تا در واقع راه شناخت داریم. یکی از خود او فعل شروع کنیم، برگردیم به عقب. خب کار خیر انجام شد تو جامعه، وقتی کار خیر انجام شد برگردیم به قول معروف به مقدمات اصلا علمی و عملی که چی شد که بالاخره کار در جامعه اتفاق افتاد. این میشه تو قوس نزول. از فعل برگشتیم به قوس نزول. تو قوس نزول که داریم فکر میکنیم پایین میایم، میبینیم وقتی فعل خواست انجام بشود اول بار اراده شده است، قبل از اراده شوق به اراده بوده. شوق یک به قول اصطلاح امروزی یا برزخی است بین انگیزه و اراده. شوق به تعبیر خود حاج مولا حادث سبزای خود اراده است. اما انصافا ممکن است ما شوق هم داشته باشیم نسبت به کاری، برای اراده اون کار رو نکنیم، یا گاهی وقتا موانع نگذاره اون کار رو انجام، یعنی اراده ما رو بی اراده بکنه، اضطرار خلاف اختیار کاری انجام. اما شوق یه واسطه. ببینیم ما نوشتیم شوق واسطه بین ادراک علمی به حسن و فعل خارجی است. شوق اشتیاق نتیجه انگیزه و یا به سخن دقیق علمی سقف عالی انگیزه و دایی است و از قوس صعود فعل و تحقق یک ارزشی. وقتی فرود آمدیم علت خیرات، علت کار گذاشت و انجام یک مهم اشتیاق است. ما اینجا خواستم میگیم اصلا اراده فعل با خود فعل یکیه. خواهش میکنم دقت کنید تو فرمایشات مرحوم امام خمینی جمله بود که ما مأمور به وظیفه ایم نه مأمور به نتیجه. ما ممکنه واقعا اراده فعلی هم بکنیم، اما این که شما شنیدید نیت المؤمن خیرون من عمله، نیت مؤمن خیره، چون خود اراده با عمل دیگه از بحث شوق و اراده کردن به بعد دیگه خداوند ارزش عمل رو به افراد میده، دیگه کاری به در واقعی که به نتیجه میخواد برسه میخواد نرسه. پس این تعبیری که خدمتتون عرض کردم که شوق برزخیست بین در واقع اون دایی انگیزه و بین در واقع فعل خارجی واقعا نیست، و اراده جزء فعل، اراده مقدمه علمی و مقدمه در واقع عملی خود فعل. خب وقتی در واقع شوق به اصطلاح خود حاجی مولا حادی سبزهای مؤکد شد و اراده ازش فرزند طبیعیش بود به دنیا اومد، اون کار در واقع انجام میشه. پس بنابراین هر فعلی که در خارج انجام میشه، هر در واقع عمل اختیاری که در خارج محقق میشه، این به یک شناختی مربوطه، آگاهی. بعد از اون شناخت به یک امور عاطفی و امور در واقع درونی انسان مربوطه که او شناخت رو ما به قول معروف وجدان میکنیم و میخواهیم انجام بدیم، انگیزه فراوان پیدا میکنیم. این انگیزه فراوان که پیدا کردیم شوق نامیده میشه، این شوق رو اراده میکنیم و در خارج محقق. فرمودن و صبر منها علی اربع شد، علی شوق و شفقه و زهد و طرف. شوقش معنیش از شفق من یه اشتیاق ما داریم. این از در واقع الفاظ تو عربی میگن الفاظ متضاد. یه الفاظ متضاد اگر با در واقع من مثلا متعدی شده به معنای روی آوردنه، اگر در واقع با ان یا علا متعدی شده به معنای سرپیچی کردنه. اشتیاق با کلمه در واقع شفق، شفقت یعنی روی کردن به کسی، ولی و شفق و ان یعنی از او سرپیچی کردن، در واقع سر باز زدن. راجع به این شفق هم اجازه بدید یادداشت کردم خدمتتون عرض کنم. شفق عن یعنی ترسید. در رابطه با انفصال یا حالت درونی حراس از چیزی، ما مقالات یعنی گفتارهای فراوان در مقولات متفاوت یعنی زمینه‌های متفاوت داریم. دقت کنید، ما در زبان عربی گاهی وقتا میگویم که مثلا فرض کنید زیدون خاف من امرن، زید از امر میترسد، ترسید، یا یخاف من یعنی میترسد، حالت استمرار هم داره تو فعل مضارع. اما خوف یک در واقع فعل منفیه، عرض کنم ناشی از بزدلی، ناشی از ناتوانی، ناشی از عدم امکان. این یک کلمه. کلمه دیگه داریم در زبان عربی حزن، لا خوف علیهم ولا یحزنون، تو در واقع آیات قرآن داره که اونا که اهل بهشتن، اونا که در واقع اهل صلاحن، نمیترسن نه نگرانن. حزن خوف نیست، حزن در واقع نسبت به آینده کاری انسان حراس داشتن، از آینده کاری به قول معروف مطمئن نبودن، دل و پسی داشتن، این که آیا به اون نتایجش نمیرسد یا احیانا از خطرات که در راه هست در واقع حراس داره. این هم یکی از این دو لغت بالاتر که بریم، یک کلمه ای تو در واقع متون اسلامی زیاد ازش استفاده شده است، کلمه خشیته. خشیت خوف، حزن، اما خوف و حزن با به اصطلاح ما ملاک علمی. مثلا من فرض کنید یه وظیفه مسئولیتی رو داشته باشم، اون مسئولیتم رو انجام ندادم، نمیگن خافم من امره، میگن یخشی من امره، میترسد از نتیجه کارش، چون به وظیفه جمعه ولذا ما در رابطه با خدا خشیت داریم نه خوف داریم. البته روز قیامت از احوال ما، از آتش میترسیم، از این که در واقع رستگار نشویم هر حزنیم، نگرانیم اینا. اما نسبت به خود خداوند، چون خداوند ما رو خلق کرده است و چون ما مکلفیم، خشیت داریم. حالا به نظر میرسد از این کلمات، این کلمه در واقع و شفقان، با این کلمات با اونی که خیلی نزدیک است با این خشیت است، نه با کلمه خوف و با کلمه اصلا حوز با خشیت نه. از معانی سواجی بالا اون چه با معنی اشفق و شفق من میخواند تا حدود زیادی خشیت است. تفاوتی که هست، خشیت مقدمه عبادت است که فعل است، ولی و شفق من مقدمه انفعال است. ببینید خشیت، یا میشه بگید خشیت اهمه، خشیت هم برای این است که من اون کاری که در واقع باید انجام بدم انجام ندادم، هم راضی به اون است که اون کاری که نباید انجام بدم انجام دادم. کسی مسئولیتش عمل نکرده است، هم ممکنه خیانت کرده باشه، یعنی اختلاس کرده باشه، خیانت کرده، هم اون قسمت که باید کار رو انجام بده انجام بده. به اصطلاح هم افراط هم تفرید، هم افراط هم تهاون. تهاون یعنی سستی. و این فصل من سرپرست یک خانواده هم. نسبت به خانواده هم باید اداره و سرپرستی بکنم، وظایف انجام بدم، همم باید در یک شرایطی از سرما و گرما و اینا محافظتشون کنم، مسکن باش بسنم، هر دو. اما این در واقع در این عبارت که فرمود و شفقه و ترقب و شفق، شفق خلاصه به معنای اون جنبه فقط انفعالی، اون جنبه در واقع وظیفه که آدم انجام نداره، اون جنبه که کاری که در واقع ترک باید میکرد ترک نکرده است. حالا اجازه متن بخونیم. میفرماد و صبر منها علی اربع شعب، علی شوق و شفق و زهد و ترقب. خب فمن اشتاق علی الجنه، زهد و ترقب هم میرسیم معنا میکنم. فمن اشتاق علی الجنه، کسی که مشتاق بهشت است، صلا عن الشهوات، کسی که اشتیاق در واقع به بهش دارد از شهوات فرار میکنه، میگرزد. و من اشفق من النار، کسی که از آتش دوزخ، این نار خواهش میکنم دقت کنید، من گفتم یه خوف از نارم سعید، ولی میگید اشفق من النار، این اشفق من النار مفاد اون آیه است که وقت و تقو نارن و قودها الناس والحجاره، بترسید از او آتشی که آتش گیرندش اون هیزمش او غیر عایقی که اون آتش رو برمی افروزد الناس والحجاره است، خود انسان ها و سنگ ها. خب خود انسان چطور میتونه آتش گیره در واقع چون با اعمالش با آدم بشفقن. خب می‌فرماد که من اشفق من النار اجتنب المحرمات، کسی در واقع از آتش میترسد میباسی از کارهای حرام بپرهیزد. و من زهد فی دنیا استهان بالمصیبات، خواهش می‌کنم باز این قسمت رو دقت کنید، کلمه زهد رو متاسفانه ازش معنای بدی کردم. عزیزی از عزیزان، مفسری از مفسران، مراد و راد مرد بزرگی، ایشون فرمودن زهد از ویژگی ها و از نعمت هایی است که به اوحدی من الناس افراد خیلی کمی دادن. زاهد کیست؟ زاهد کسی است که از امکانات هستی، از امکاناتی که در اختیارش میتواند باشد، اگر مسئول است، اگر مأمور است، اگر انسان کمی است، انسان عضوی در جامعه است، هر چه هست در جامعه، از امکاناتی که در اختیارش هست به حد اقل ما یمکن قناعت میکند. اما اونجا که میخواهد به جامعه و به درواقع خدمت اقدام بکند، بیشترین حد در واقع توان خودش رو در این راه میگذارد. زهد این نیست که آدم توی بیابان یک کوهی بره و فقط خدا خدا بخونه. شاید مصداق کامل زهد خود همین حضرت علی علیه السلام در نامه 45 نهج البلاغه به عثمان ابن حنیف بیان کرده. حضرت بختی به عثمان ابن حنیف خبر میدن به حضرتشون که یک از استاندارات که در بصره بوده ظاهرن ایشون رفته توی مهمانی شرکت کرده که در اون مهمانی فقرا راه نمیدادن، یه نامه تندی نوشته. بعد تو نامه میرسه به این جملات: الا و ان لکل معموم امام یقتدی به و یستضیع به نور علمه. عثمان ابن حنیف، تو میدونی استاندار از طرف کسی چی کسی هست؟ الا ول کل معموم امام یقتدی به، آگاه باش برای هر پیروی معموم یعنی من اما شخصا آخر امامته، کسی که امام انتخاب کرد، میگه تو امامت منم دیگه. الا ول کل معموم امام یقتدی به، برای هر معموم یه امامی هست که به او اقتدا کنه. و یستضیع به نور علمه، ازا ان نور یعنی نور، نور افشان کرد، استضاع یعنی طلب نور کرد، یعنی نور گرفت. و یستضیع به نوره، باید از او نور بگیری تو. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیا به تمره و من طعمهی به قرصه، آگاه باش که امام تو، رهبر تو، از این دنیا به دو جامعه متوسط و از تمام این دنیا به دو قرص نان اکتفا. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیا به تمره و من و من طعمهی، از غذای دنیا به قرص. الا و انکم لا تقدرون على ذلك، بعد من نمیخوام تو اینجوری باشی، تو قدرت نداری مثل من باشی. لا تقدرون على ذلك ولكن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت، ولیکن بعد مرا همراهی کنی به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت. ورع یعنی خداپرستی، اجتهاد یعنی نهایت کوشش کردن و پاکدامنی و محکم بودن در خود. بعد حضرت علی باز یه شبهه مطرح کرد که یه کسی بگه که اگه حضرت اینجوری بود پس چطور یه حضرت با این قدرت، با این در واقع زندگی، مثلا در قلعه خیبر رو کند، چطور حضرتشو میتونست در مقابل مثل عمرو بن عبد وهاب بایستد؟ خود حضرت باز تو خود به نامه 45 توضیح نمیگه که شاید بعضیا باور نکنن، ولی حضرت میاد این درختایی که کوهستانی هستن هی هر روز آب نمیخورن، هی هر روز مراقبت نمیشون از طرف در واقع یه باغبان مهربانی، این درختا اولا چوبشون خیلی محکم تره، ثانیاً اگه در واقع هیزم شدن بعدن زغال شدن زغال سوزنده تری هستن، سالسن اگه میوه دادن میوه در واقع کامل تری دن. و هی توضیح میده که واقعا میشود با زهد همون که عرض کردم کمترین مقدار از جامعه بهره برد، بالاترین بهره رو به جامعه. ببینید ما تو اسلام اصلا رهبانیت نداریم، لا رهبانیت فی الاسلام، رهبانیت الاسلام الجهاد، رهبانیت ترک دنیا کردن تو اسلام. خب اون نامه 45 نهج البلاغه، نامه 45 نامه به عثمان ابن حنیفه، تو نهج البلاغه نیست، نامه به عثمان ابن حنیفه. بعد میفرماد که و من اشفق من النار اجتنب المحرمات و من زهد فی الدنیا استهان بالمصیبات. خواهش می‌کنم دقت کنید، این استهان بالمصیبات، مصیبت رو آدم چند ببیند در واقع کوچک ببیند چیزی نبیند، این فی تقلب الاحوال تو عرف و جواهر الرجال اصحاب سیر و تواریخ نوشتن که روز عاشورا در آخرین لحظات روز عاشورا این جریان شهادت حضرت علی اصغر آخرین لحظات اتفاق افتاد. بعد خود حضرت امام حسین یه جمله‌ای دارد، من از کلمه استهانه میخوام، حضرت فرمود احون علی الامر لانه بعین الله، احون علی الامر، یعنی برام مسئله ساده میگذره. خواهش من دقت کنید، بعضی وقت ما توی محیطای اینا میگه مطرح فکر می‌کنیم مثلا العیاذ بالله امام حسین علیه السلام مثلا عواطف مثلا پدر و فرزندی نداره، قطعا داره، اما این عواطف در مقایسه با اون هدفی که امام داره، اون در واقع دیدی که امام داره، اون در واقع جهان بینی گسترده که امام داره چیز نیست. ولذا حضرت فرمود و حبنا علی الامر لانه و عین الله، الهی افوض امری الی الله، من همه کارم رو به خدا در واقع متکی میکنم، یا الان این کار برام اصلا ساده میگذرد. بچه کوچکی به شهادت رسیده، امام بگید برام ساده میگذرد. خب بچه کوچکی بزرگ نداشت، همه امور بر حضرت امام حسین علیه السلام ساده میگذرد. چرا؟ چون اون هدف عالی رو داشت، چون پیام در واقع اون اصلا رسالت بزرگی که جدشون پیامبر رو در واقع در اون راه اون تلاش کردن الان احیاش رو در این میدی. میفرماد که و من زهد فی الدنیا استهان بالمصیبات، براش مصیبات خیلی ساده، طلب هان و ساده میموند با مصیبت ها. و من ارتقب الموت سارع الی الخیرات، کسی که باز ارتقب با انتظار یه فرقی داره. انتظار معمولا ممکنه راست باشه یا دروغ باشه. من منتظر باشم، من مثلا امید داشته باشم که فرض مثلا تو فلان مثلا مسابقه برنده بشم، ممکنه بشم ممکن نشم فلان مثلا چیز بیاره. اما ارتقب انتظاری رو میگویند که او انتظار قطعا محقق میشود، محال است به اصطلاح ما تخطی از شد. من ارتقب الموت سارع الی الخیرات، کسی که واقعا منتظر مرگ است، واقعا مرگ رو در جلوی روی خودش میبینه، سارع الی الخیرات، خیرات به سرعت در واقع سرعت میده به خودش. حالا این که واقعا انسان مرگ رو در خودش میبینه، نمیدونم دیدید یا نه، چند سال پیش این همون اوائل انقلاب بود ظاهرا، یک برنامه یک تلویزیون هم پخش کرد، یه جریان داد، این آقای معروف عطار نیشابوری که تذکرت الاولیا نوشته، ایشون یه عطار بوده. میگن این آقای عطار، خب عطارای قدیم همون داروخونه دارای فعلی بودن، یه این در واقع چیزایی که برای اصلا بیماری های مردم یا چیزایی که برای حسن مزاج مردم میبودن پیش ایشان، میگن یک اصلا درویشی، یک در واقع گذر کننده اومد از مقابل دو مغازه عطار بگذره، دیدی خیلی داره به این مغازش ور میره، به قول ما خیلی در واقع این مغازه رو شیک و جالب و خوشگل داره درستش میکنه. رو کرد به عطار، گفت عطار یک جوری در واقع این مغازه رو ازش استفاده کن و این اشیاشو بچین که اگه فردا بهت گفتن که این مغازه مال تو نمیشه، تو خلاصش راحت بتونی در واقع ترک این مغازه رو بکنی، راحت ازش دل بکنی. میان عطار نیشابوری مرد خدا رو یه مسخره کرد، گفت حالا یعنی چی کار بکنم؟ یعنی حالا تو چطوری که مثلا ما نیستیم که ما رو نصیحت میکنی؟ گفت من اینقدر در واقع کارم از نظر اخروی آماده است که همین الان هم اگر خبر مرگم بیاد هیچ مشکلی برام ایجاد نمیشه. باز عطار مسخره گفت، گفت یعنی اصلا الان خبر مرگت بیاد؟ گفت نه، میخوای عطار نشونت بدم؟ گفت چطور؟ نشست مقابل مغازه عطار و مرد. به همین راه. حالا شاید داستان بشه. البته این که افرادی میتونن در واقع مرگ خودشونو پیش بکنن انصافا حقه. من خودم کم و بیش برخورد کردم. من سال 70 یکی از وزرای که بعد وزیر بودن تو بعض از دولت‌ها، دولت‌های هاشمی بعدن، ایشون یه جای استاندار بود، ما به خاطر رفاقت که داشتیم باشون رفتیم اون یک ماهی اون استان که ایشون بودن، بعدش برگشتیم یکی از وابستگان خود ما، شخصیتی بود، انسان بزرگی بود، عارف بود، فیلسوف بود، انسان بزرگواری بودن ایشون. من پنجشنبه از اون شهر وارد اصفهان شدم، ایشون رفتم یه سری بهشون بزنم، بعد برگردم به امغا. ایشون بعد از ظهر به من گفت که فلانی وصیت‌نامه من فلان جاست. من خیلی تعجب کردم. من اولین نشست و برخاست با طرف وصیت‌نامه‌ش من. منم با بی‌اعتنایی‌شون اومدم گفتم به من چه رفت؟ منظورش که اونجا باشه. خیلی یعنی اونم دوباره تاکید کرد، گفت حالا من بهت گفته باشم. منم نفهمیدم یعنی چی. نشان به اون نشانی این تقریبا حدود 16 یا 17 اردیبهشت بود اگه اشتباه نکنم. من اون روز پنجشنبه بود، جمعه شم سر کردم، شنبه رفتم. روز یک شنبهش او بنده خدا دچار حمله قلبی شد و در بیمارستان بود. و اون یک شنبه که ایشون وارد در واقع بیمارستان شد، درست حالا عجیب هم شد، درست همچین روز یعنی همین هفتم خرداد ایشون رحمت خدا را 17 شهریور 20 و من باورم شد. البته من حتی بعدن رفتم تو دوران بیماریشون هم اصفهان بودم اینا، اما بازم نمیفهمدم وقتی ایشون از او بیماری بلند نشد و با او بیماری اوشون رو فوت کرد، یادم میاد ایشون روز به من گفت وصیتم اونجاست، داشت خبر مرگشون داد. معنا نداره که من اینقدر باشون هش نشدم توی یه سفر برگشتم اولین برخورد. این خبر مرگدن خیلی ها ممکنه اینو بدونن، اما خلاصه حالا من اینو میگفتم که واقع مسئله اینه که کسی که در واقع مرگ رو اینگونه پیش خودش میبیند و حتی پیش بینی هم میکنه و حتی مثلا ممکنه در واقع هم الهام هم بشه که فلان وقت خواهی مرد یا حداقل حدود و صغورش رو میدونه که خواهد مرد، این به خیرات در واقع اقدام. البته اینجا یه بدآموزی هم ممکن است داشته باشه که انشاءالله بقیش باشه در حفظ شب دوشنه. صلوات خلق کنید الله. خب اگه کسی سوالی مسئله است سبز باریم، من عرض کردم واسطه و برزخ بین در واقع انگیزه و عمل شغل میشه، واسطه بین انگیزه و عمل. یک وقت از من این کار اینو اندم زنم اونجا، اما این میذارم اونجا با اینکه میفهمم این باید بذارم اونجا، واسطه بین این میشه شغل، واسطه بین این فکر کنم این کار بکنم با اینکه این کار رو انجام بدم میشه شغل بفهم. در همین ولی من خواستم بگم اونا، گفتم که با نیت خیلی نزدیک است، ایشون اصلا میگه خود اراده است، ولی من گفتم اراده جزء فعله، اراده جزء ارکان فعله، ولی قبل است. گفتم نیت هم جزء شوق شد. در واقع شما نیت خوب یا بد، شوق خوب یا بد. هم حرف زهد معنای گسترده‌ای داره. زهد به دنیا یکی از مصادیقش ایثارگری است.
گفتیم از دنیا کمترین بهره رو بردن و در واقع با دنیا بیشترین در واقع خدمت رو به هر در واقع موردی رسوندن. زهد در عبادت، زهد در فعالیت اجتماعی، زهد در اون ایثارگری که شما میگوید، زهد در تنعمات هستی است. فقط وقت گفتم به طور کلی شما یه شاخه از زهد بر